بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الخامس، لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحرار. خب در درون مسجد عرض می شود دفن جایز، دفن میکنن یک کسی را در مسجد جایز نیست. این دو جهت داره، یکی این که در قبر خب بدن متلاشی میشه و نجاست به اطراف میرسه، پس این یک حیثیته و تنجیس مسجد حرام. که محقق خویی میفرماید ما اینجا چون که شک داریم، چون ممکنه این وقتی متلاشی میشه به نجاست نرسه به اطراف، اینطور رو خود بدن باشه اما به اطراف نرسه، به اطراف یعنی به خاک مسجد، سنگ مسجد، و چه به شک کردیم اصالت العدم را میتونیم جاری بکنیم، که البته این همون استصحاب استقبالیه. خب اینجا دو تا اشکال است در فرمایش محقق خویی. یکی این که این استصحاب استقبالی، چون شک داریم مثلا دو آینده سایه تلویز حاصل میشه یا نه، پس اصالت العدم نیست که نسبت به آینده میخواد جاری بشه، این میشه استصحاب استقبالی. استصحاب استقبالی محل اشکال و فقط خود ایشون قائل است به جریان، ولی دیگران تردید میکنند در این که ادله استصحاب اطلاقات شامل استصحاب استقبالی باشه. این دیگه بحثش بعد تو استصحاب انشاءالله. استقبالی بودنش که روشنه، این مسئله ایست که الان فعلیت نداره، مسئله ایست که ما برای آینده شک داریم که آیا مثلا نجاستی میرسه به مسجد یا نمیرسه. به مسجد یعنی به همون اندرون قبر، هر میشه دیوارهای قبر که محیطن به بدن میت و مسجد هستند. خب بالاخره یه مسئله مربوط به آینده است، پس میشه استصحاب استقبالی. سعی همون اشکال معروف رو داره، خود ایشون قائل به جریان ولی دیگران اشکال میکنن. یک مطلب. یه مطلب دیگه این است، میشه باید گفت که شک نیست، اینجا یقین هست که بدن به طور کلی متلاشی میشه و فضلات بدن میریزن بیرون و احتمال خیلی ضعیفه که به اطراف نرسه. بنابراین به قدری احتمال ضعیفه که اطمینان به عدمش هست. نه گفتیم اشکال دار، چه نه اینقدر باطل، او بحث دیگری بود، حالا دیگه قاطیش نکن. باطل مسجد رو هم گفتیم نمیشه نجس کرد، اون یه مسئله ای بود که خاک پاک بریزن چه بکنن، مخصوص همون مسئله. بله بله، من یاد نیست که گفتم سردابی های در اولی نباید نجس بشه، پس باطل مسجد رو نمیشه نجس کرد. تنجیف بله عرض میشه بعد به خدمت شما. خب این تا اینجا. پس بنابراین یک دو تا شبه هست، اشکال هست در فرمایششون. یکی این که خود منوط به این که شک داشته باشه، و حالا این که ما اینجا اطمینان عرفی و عقلایی داریم که بدن وقتی متلاشی شد نجاست به اطراف میرسه، و دوم این است که به فرض که شک داشته باشیم جریان استصحاب استصحاب استقبالیه که محل اشکاله. این هم یه مسئله. اره علای حال الله که قابل علاجه، و علاجش این است که تو پلاستیکی بذارنه، اگر یک کیسه پلاستیکی برایش درست بکنن و دفنش بکنن، خود دیگه یقین داریم که نجاست به تعدی به اطراف دیوارهای اطراف نمیشه و نمیرسه. خب وقت خب پس از اینجا دیگه ما خیالمون راحت، یه بحث نجاست قابل حله. حیثیت دوم که جای بحث داره در قضیه دفن اموات در مساجد، عبارت است از این که منافات داره با وقت مسجدی که از این جهت که عرض کنم خدمت شما، مسجد محل دور عبادت و عرض شود استفاده اولیه و متعارفش عبارت از نماز خواندن و عبادت خدا، حالا به هر صورتی که باشه، ولی عمدهش هم اقامه نمازه و کارهای مباح دیگه مثل نشستن یا غذا خوردن و امثال ذلك، تا زمانی که مزاحمت از برای عبادت نداشته باشه جایزه. آره حرام نیست. به شرط اینکه منافاتی نداشته باشه، موجب حدی نباشه، مخل به نماز و عبادت عرض می شود مؤمنین نباشه، اینها اشکالی ندارد. عرض می شود به خدمت باتات شما، آیا ببینیم دفن میت جز اینها هست؟ جز این افعال مباح هست؟ که بگیم خب منافاتی با عبادت مؤمنین نداره، پس بنابراین جز افعال مباح هست. جواب این است که نه، این اونطور نیست. به دو جهت. یکی به جهت اینکه موجب تنفر طبع، به جهت اینکه خب خیلی هستن که خوششون نمیاد از اینکه عرض میشه بعد به خدمت باساز، مثلا جوان ها، بچه ها، کم سن و سال، زن ها، اینا از اینکه برن در کنار قبری نماز بخوانن و حالا محل عبادتشون، مسجدشون، امواتی متون باشه، اینا شب متنفر باشن، خوششون نیاد. و بنابراین این خوب البته خالی از اشکال نیست این جهت این حیثیه، چون که چیزی که موجب ایجاد بکنه انسان چیزی را که منشأ تنفر در بعضی از حتی بعضی از مؤمنین هم باشه نسبت به این که بیان اونجا و نمازشون رو بخوانن و از مسجد استفاده بکنن، نباید هم چه کاری بشه، این کار حرامه، یه نوع مزاحمته. مزاحمت لازم خیلی شدید باشه، کمی هم که باشه جایز نیست. و بالاتر از این است که نماز خوندن در جایی که قبر باشه، علل قبر و مستقبلا للقبر، مکروه است. یا حالا اگر تنفرش را هم منکر بشویم، اما کراهتش قابل انکار نیست. پس بنابراین انجام یک کاری که ثواب نماز را کم میکنه، حد اقلش این است که ثواب نماز را کم میکنه، این مزاحمت با وقت واقفه. و موقوف الله، موقوف الله یعنی هدف از مسجدیت اینه که توش اقامه نماز بشه، حداقل قضیه این که ثواب نمازهای مردم کم میکنه وجود قبل در مسجد، فلهذا جایز نیست و منافات داره با وقت واقعه دیگه. حالا یه حالا فرض کرد عرض کنم به خدمت شما، میمانه یک مطلب دیگه و اون این است که یک کسی که خودش واقف باشه، خودش یه زمینی میخواد وقف بکنه و بیاد از میشه بعد به خدمت با ساعت شما مزین نیت بکنه و شرط بکند در وقت من هم وقت دنیا رفتم اینجا در زمین خودم عرض میشه چیز بشه، این جایزه دیگه، چون شرط خود واقف در وقت خودش وقتی شرط بکنه، الوقوف علا حسب ما یوقف و اهلا، اون مسجدیت این فضا محدود میشه، معلق میشه بر غیر این، یعنی با خروج این، یعنی که یعنی این تصرف را برای خودش حق قرار داده، حق خودش و دایره وقف را و هدف وقف را خارج از این دایره قرار داده. خب این قبل از این که وقف میخواه نسبت به خودش برد. نسبت به خودش یک کسی برخواه هر شود، اگر که واقف، واقف یعنی مالک زمین که میخواد زمین را وقف بکنه، شرط بکنه که من این زمین را وقف کنم برای فلان چیز، به شرط این، هر چیزی که شرط کرد مجاز میشه که انجام بشه. توجه فرمودید؟ پس اوتیکش دیگه جز مسجد هم محسوب نمیشه، اگر محسوب بشه بالاخره با این شرط که هست مجازه. اگر خب گفت نمه خب معنی چی؟ نه یعنی که و گوش ندادید من چه گفتم؟ یک قدر خود مخصه کردم؟ نه هیچ گوش ندادید، گفتم مالک زمین یعنی چه کسی که وقف کرده؟ مالک زمین که میخواد زمین وقف بکنه، مالکی که میخواد، نه لازم نیست مشخصه، میگه من تو مسجد دفن، مسجد زمین خودم دفنم بکنی کافی. علای حاله انده گوش بسید یه بحث کنید اینم عرض کنم، نه خود مالک، او کس دیگه بوده، خودش اگر واقع بوده جایزه؟ نه جایزه. والوقوف علی حسب ما یوقف و اعلا، نتیجتا به معنای اینه که وقفش در خارج از این محدوده است، یعنی این را حق خودش قرار داده و از این طرف نظر نکرده، نسبت به هر تصرفی که مازاد بر این هست وقف کرده، بله وقف کرده، اخراج از ملک هم کرده، اما بعد حق خودش، مازاد بر حق خودش، حق تصرف را در حد دفن خودش برای خودش محفوظ گذاشته، مازاد اون را در اختیار مؤمنین قرار داده. الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. پس بناهن علی ذلک نتیجه این شد که از بابت تنجیس و اینها خب مسئله قابل حل، برای اینکه احتمال تنجیس را می شود با یک حائلی مثل در مثلا پلاستیکی فلانی حل کرد. و حالا اگر استصحاب را قبول داشته باشیم تو به کمک، اگر استصحاب قبول نداریم تو پلاستیک بذارن، یقین حاصل می شود که دیگه نجاست سرایت نمی کنه. یعنی مسئله دوم عبارت است از قضیه وقفیت. مسجدی که وقف شده برای مثلا مسجدیت و اینها، کسی دیگه همینطور آدم اجنبی بخواد بیاد دفع بکنه جایز نیست به همین دلیلی که بود. اما خود بانی زمین، مالک زمین که وقف میکنه، حین الوقف اگر شرط بکنه با این شرط دیگه جایز میشه. چی؟ خود دیگه چون مال خوش خود، زمین خود، زمین خود جه میخواد با تنفر مردم بیان نماز بخواهد، حق داره؟ نه 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 حق داره، چون مال خود زمینشه، چون زمینشه به این شکل میخواد داره. حالا مردم دلشون خواهد قبول دارن، خب بیان نماز بخواهد، مایل نیستن نه، این مقدار در راه خدا گذاشت میکنه با کراهت، با تنفر، با هر چی که هست، احسنت به خدمت شما، از ای مایلن بیان، زور که نگفت باید بیاد اینجا نماز بخواهد. نون مال خودشه میتواند حقی استیفا بکنه، بعد دیگه انواع تصرفات را مازاد بر اون در اختیار مردم قرار بده. مسئله ششم از سادس، یستحب و سبق الناس فی الدخول الی المساجد و تأخر عنهم فی الخروج منها. یکی از مستحبات معروفه این است که این در زیر روایت که شر بقای الارض الاسواق و خیر بقای الارض المساجد، و مستحب است در مساجد انسان اولین نفر باشه که میاد و آخرین نفر باشه که خارج میشه، بخلاف بازار که مستحب با آخرین نفر باشه که میره و اولین نفر باشه که خارج میشه. این هم روایات هم داریم به همین مضمون. از سابع، یستحب الاسراج فی مستحب است اسراج در مسجد، چراغ روشن کنه، روشنایی ایجاد کنه برای مسجد، بله مستحب. و ظاهرا روایت یادم میاد که کسی که چراغی در مسجد روشن کنه خداوند قبرش را روشن میکنه. و کنسیهی، و مستحبه که جارو کنه، تمیز کنه مسجد را خودش، حالا نه اینکه کسی بگیره و عجیر بکنه اینا، ولی اینکه اونم خوبه، اما بهتر این که خودش انجام بده. ولی ابتدا فی دخولی به رجل یمنا، مستحب به وقتی وارد میشه پای راست بشه جلو بذاره، ولی خروج به یسرا وقت بیرون آمدن پای چپ بذاره. و ان یتعاهد نعله تحفظا عن تنجیس المسجد، یعنی وقتی وارد مسجد میخواد بشه کف نعلش را، کفشش را بررسی کنه که نجاست متعدیه نداشته باشه تا اینکه مسجد نجس نشه. و ان یستقبل القبله، مستقبل القبله باشه تو مسجد، یعنی حین دخول تو مسجد داره، بله در حین دو میدونم خواهی استقبال قبله در مسجد بلکه پشت به قبله است میدونم، حالا بابا حالیت نه از کجا معلوم، چون دعاش جداست، استقبال قبله جدا. و یدعو و یحمد الله و یسلی علی النبی، بابا عرفه در حین دخول در مسجد مستقبل القبله باشه، بله بله، اگر داری باید وارد بشه، بله خب سعی کنه که علی حالم به شکلی وارد بشه که مستقبل القبله باشه. و ید آور، حالا اگر مسجد دو در داره، یکی پشت به قبله یکی رو به قبله، کدوم انتخاب کنه؟ اونی که رو به قبله وارد میشه. و یحمد الله، حمد خدا بر زبان جاری کنه و صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. و بله اما این دعا عرض کنم به خدمت شما به این شکله که در حین ورود بگوید اللهم اغفر لی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اغفر لی ذنبی و افتح علی ابواب رحمتک، موقع خروج بقول يا اللهم صل على محمد وآل محمد، بغفر لي ذنبي، بفتح علي أبواب الصلاة. موقع دخول که مقدسیات تو مسجد، در مسجد شد رحمت خدا ثواب. موقعی که بیرون میره، در بیرون از مسجد فضل خداست، یعنی رزق و روزی. بنابراین ارشدت به این کیفیت دعا وارد شده و ان یکون علی طهارت، و موقعی که داخل مسجد هست و طهارت باشه، هم طهارت از حدث هم از خبث. الصائم یستحب صلاة التحیه بعد الدخول، مستحب است صلاة تحیه بعد که داخل مسجد شو، لهی رکعتان، که روایت دارد که وقتی انسان وارد مسجد شد خوبه یه هدیه ای بده. راوی عرض میکنه یه هدیه چیه؟ حضرت میفرماید که دو رکعت نماز عنوان تحیه مسجد. و یجزء عنها الصلوات الواجبه او المستحبه، کفایت میکند از این دو رکعت نماز تحیه این که اگر بنا داشته باشد نماز واجبش بخونه، یا یه نافله ای میخواد بخونه، خب دیگه همون جاش میگیره. از میشود حساسه استحب التطیب، مستحب استعمال عطر و لبس ثیاب الفاخره، پوشیدن لباس های با ارزش. این بد توجه در مسجد، موقعی که میخواد به سراغ مسجد بره، چون اینا نشانه اهمیت و احترام هست. انسان بلای مسجد همین احترامات ظاهریه هم باید رعایت کنه. العاشر یستحب و جعل المطهره علی باب المسجد، مستحبه که وضو خانه رو در مسجد بگذاره. الحادی عشر یکره تعلیه جدران المسجد، مکروهه که دیوارهای مسجد خیلی بلند بکنه. و رفع المناره عن السقف، مکروهه که گلدستهای مسجد از پشت بام مسجد بلندتر باشن. و نقش ها به صور غیر ذوات الارواح، نقاشی کردن مسجد با صور غیر ذوات الارواح مکروه، ولی صور ذوات الارواح تو گفتیم احتمالا حرام باشه. و یجعل لجدرانها شرفا، برای دیوارهای مسجد شرف قرار بده، یعنی شرفه های شرفه، یعنی بالکن، بالکن برای دیوار مسجد بگذارن مکروه. و ان یجعل لها محاریب داخله، این که در مسجد محراب داخلی بذارن، به طوری که وقتی آقاست و محراب میسته بره داخل پیدا نباشه، این مکروهه. و مخصوصا اگر یه طوری از که صفحه اول یه قسمتی نمیبینن، به فتوای مرحوم امام نمازشو باطله، یعنی جماعتشون باطل میشه. اصلانی عشر یکره استطراق المساجد الا ان یصلی فیها رکعتین، میفرماید که مساجد را طریق قرار بدیم، این مکروه. یعنی چه؟ یعنی مسجد دو در داره، یه در این طرف، یه در رو به اون طرف رو به رو. هر چه باید بعد این خانه‌ای که میخواییم بریم مقابل در اون در مسجد، از این در بریم که رامون نزدیک کنیم میون بار، از این در بریم از در خارج بشیم و که بریم به سراغ مقصدمون که راحت داره. مسجد رو نباید طریق قرار داد، مگر اینکه چی؟ رفع کراهتش بینید که در وقتی وارد شدیم دو رکعت نماز بخونیم، وارد شدیم دو رکعت نماز بخونیم بریم اشخاص. بله یه داستانی مرحوم خدا عرضشون های یزدی راجع به مرحوم امام میفرمود، بروان یکی خاطراتش که بله مرحوم امام از همون زمان جوانیش، حالا نمون هم خیلی هم جوان نبود، از مدرسین بود اون موقع. عرض شود یه آقایی از علمای بلاد آمده بود قوم، پسر اون آقا از شاگردای امام بود، اما آدم متشخصی بود، اعیان منش بود، ازش حساب می بردن. بعد امام فرموده بود، ما اظهار تمایل کرده بود که به دیدن اون آقا بره، اون عالم. خب اون عالم هم پسر که فرستاده بود برای راهنمایی، کمی که از شاگردان امام بود. آقای یزدی من هم همراهشون بودم موقع رفته، در مسیر این دمه در مسجد اون آقازاده گفت که یه از همینجا بریم، یعنی بابا تو مسجده؟ گفت نه، خب اون در دیگه نزدیکه، تو بخواهیم دور بزنیم طولانیه. حضرت امام فرمود خب این استطراق مسجد میشه که راحت داره، گفت آقا کلو مکروهن جایه چه اشکاری داره. حضرت امام عصبانی شد، سر انداخت پایین و رفت. و بله، خب آقا اومد و خلاصه دوید دنبال امام و بالاخره امام راضی کرد و او طرف بردش دیدن اون شهر. یعنی منظور آجزی که اینطور برای بر احکام شرع ولو در حد مکروهات و مستحبات اهمیت خواهد. و کذا القاء النخامه و النخاعه، میفرمد باید مکروه که انسان فضولات بینی را یا سینه را، خلط سینه را داخل مسجد میانداز. نخامه مال بینی، نخاعه هم مال سینه است. و نوم الا لضرورت، خوابیدن تو مسجد مکروه مگر از واقع ضروره است. تو در روایات هم وارده، در روایات وارده که اشکالی نداره، وجه جمعش اینه. بعضی روایات داره نکنی، بعضی روایات داره لا بحثه. این مال اون موقعی که بالاخره مشکل باشه، مثلا مثل اینایی که مسافران میان تو مسجد الحرام یا مسجد گوهرشاد در مشهد، طولانی میخوان بشینم، شب تا صبح میخوان بیدار بمانن، گاهی چرتشون میگیره اینا. ظاهرش نیست که دیگر از اینها که راحت مرتفع و رفع الصوت الا فی الاذان، صدا را بلند کردن تو مسجد مکروه مگر در اذان که اشکالی نداره. خوب و نحوه و انشاد الظاله، انشاد الظاله هم مکروه. انشاد الظاله یعنی معرف، یعنی دو معنی داره. انشاد الظاله معنای مشهورترش عبارت است از این که ینادی فی الناس و یسأل و یطلب ظالته، طلب الظاله. ولی گاهی هم به کار میره برای معرفی ظاله، یعنی یه صورتش این است که صاحبش که چی گم کرده میاد میگه، یکی جنه کسی که پیدا کرده میاد میگه. هر دو نمیگن انشاد الظاله، اما اصطلاح مشهورش مال اون کسی است که مطالبه میکنه گم کرده. بله نه غلط، انشاد الظاله. بله علی حامل که راحت داره، منتها خب گاهی از اوقات این مرحوم کاشف القطا در حاشیهش گفته که اگر چنان که عرض کنم به خدمت شما نیازی باشه، ضرورتی، مسئله مهمی باشه، این که راحت گاهی تبدیل به استحباب میشه، گاهی تبدیل به وجوب میشه، یعنی راه دیگری ندارن. و هر چه زودتر، مثلا مثل این اعلامی که میکنن در مساجد بزرگ مثل مسجد اعظم قم، مثل ارشد حرم ائمه و امثال ذلک، خواهی دیگه چاره ای نیست، یعنی اون بچه دیگه راهی برای ارشد پیدا کردنش نیست. عرض کنم خدمت شما گاهی ممکنه واجب هم بشه به عنوان طالبی. در زاله هم بحثه، ولی بله اهم ظاهرن که همین که زاله حیوانی باشه، انسان باشه، حیوان باشه، فرق نمی کنه. زاله به معنی الاهم مقصوده. بله. و حذف الحصا یا و خذف الحصا، بعضی هم خذف گفت نوشتن، حالا اینجا حذف نوشته، ولی خذفش هم دیدیم بعض می شود که به معنای این است که سنگریزه روی این انگشت ابهام بگذارن و با انگشت سبابه پس کنن، عادتی بوده، این هم که راه داره. و شاید به همدیه پس می کردنه. و قرائت الاشعار غیر المواعظ و نحن، قرائت شعر در مسجد باز مکروه، ولی در صورتی که شعر موعظه باشه و نحو موعظه قرائت نداره. و البر و شرا و تکلم فی امور دنیا که همه اینا مکروه هست. و قتل العمال، کشتن شپش، و اقامت الحدود، اقامه حدود در مسجد قرائت داره، نباید بشود. برای چه؟ برای اینکه اقامه حدود هم به مایه تنفر مناسبه، بالاخره خانواده شون خیلی هم میبینن بحشت میکنن، هر چیزی که خشونت آمیز باشه تو مسجد نباید باشه، باید محل جذب مردم. بله خاطر بدی در زمین ما و قام اقامت الحدود و اتخاذها محلا للقضاء و المرافعه، مسجد را محل رسیدگی به امور شکایات مردم و قضاوت بین مردم قرار، بازم مکروه. برای اینکه یه طرف شکست میخوره، یه طرف برنده. وقتی مسجد هرچند مورد کشمکش قرار میگیره و مردم نظر بدی پیدا میکنه. خب اون دیگه حضرت امیر جل استثناء، ولی حضرت امیر وسل السيف، سل السيف يعني چه؟ شمشیر را از غلاف بیرون کشیدن، علام خشونته. شمشیر در غلاف علامت صلح و صفاست، غلاف بیرون کشیدنش علام جنگه و ترسوندن مردمه. ارشد این تو مسجد مکروه و تعلیق او فی القبله، شمشیری در سمت قبله آویزون بکنند که مردم به اون سن نماز بکنند. کرد و دخول من اکل البصل و الثوم و نحوها مما له رائحة تؤذی الناس، بله مثل سیر و پیاز اینا کسی خورده باشه که راحت داره چون رائحش موجب اذیت. و تمکین الاطفال و المجانین من الدخول فیها، اجازه بدین که اطفال و دیوانه ها وارد بشن که راحت داره. و عمل الصنائع، باز مرحوم کاشف الغطا یه فقیه روشن فکری بوده، اینجا که رسیده با تاکیه زده گفته که نه، بل قد یجب که اطفال داخل بشن، مگر و اطفالی که خیلی عقلشون کمه و نماز ممکنه به هم بزن، اما اگر مأمون باشن در حدی باشن از تمیز که اوضاع مسجد به هم نمیریزن، نه خیلی هم خوبه و مستحبه و باید بیان برن که یاد بگیرن. و این جزء تمرینه، تمرین علی الصلاة داریم، تمرین علی العبادات داریم، اومدن مسجد هم جزء تمریناته. و عمل صنایع، صنعت دستی چیزی هم بله که قبل هم قالی بافی، نمیدونم گلیم بافی، جادیم بافی بیارن، از میشه این داربستشه، از میشه بیارن توی مسجد و بخوان مردم دعوت بکنن بیاید ضمن نماز یه شغلی هم یاد بگیری، نه مکروه. این و کشف العورت و سرت و الفخت و رتب، اما سر یعنی ناف، کشف ناف و ران و رتبه یعنی زانو، و بین زانو و ناف کشف کردن اینها خوب کراهت داره. و کشف العوره هم کراهت داره، اما در صورتی که مأمون از نام مثلا بیننده باشه، اگر ایمن نیست خب حرام کیه. پس اینم مشروط به این شرط. مسئله دوم و اخراج الرکبه. مسئله دوم، صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی المسجد. این قبلا گفتیم که مسجد المرأة بیتها، لیکن این ناظر به حیثیت مسجدیت، حیثیت جماعت نیست. مسئله سوم، بله تکرار، مسئله سوم، الافضل للرجال اتیان النوافل فی المنازل و الفرائض فی المساجد. افضل برای مردها، برای زنها خواسته افضلش اینه که تو خونه نماز بخونه، حالا برای مردها میفرماید افضل اینه که نوافل را تو منزل بخونن و فرائض را بیارن مسجد. بعضی خواستن مناقشه بکنن، ولی انصافش از ظواهر روایات هم این استفاده میشه، این هم یه فلسفه ای داره. فلسفهش اینه که خدای تبارک و تعالی نمیخواهد که خانه های ما از عبادت به کلی خالی بشه. اگر هم فرائض و هم نوافل منتقل به مسجد بشن، لازم میاد که خانه های ما از عبادت خدا خالی بشه و ما نهی داریم از این و امر داریم به این که حتما نماز تو خونه بخونید و مخصوصا نماز شب و بچه ها رو هم بیدار بکنید و چه و چه فرز این است. و نیشد از گر لا تتخذوا بیوتکم مقابر کما فعلت الیهود و النصارا صلوا فی الکنائس و البیع و ترکوا بیوتها. و حالا اینکه اگر که در خانه عبادت خدا بشه، این عبادت خدا منشأ نزول ملائکه میشه و نوری میفشاند به آسمانها کما تضیء الکواکب لأهل الارض. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.